بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قبل از ورود به فقه کتاب صلات بحث تفسیری داشتیم. فرمایشات علامه طباطبایی بود که در ذیل این آیات اول سوره بقره 4 امر رو بیان کردن. امر اول گذشت، امر دوم هم گذشت، امر سوم هم گذشت و در هر سه امر ما نقدی داشتیم. کلام منتهی شد به امر رابع. در امر رابع می فرمایند یؤمنون بالغیب فی قولی تعالی یؤمنون بالغیب. این غیب خلاف شهادت، شهود و غیب و منطبق میشه بر اون چه که انحسه نباشه. پس غیب مطلقه، ولیکن در خصوص آیه اراده شده ازش این ظهور داره در الله سبحانه به قرینه مقابله، چون در مقابل نبوت و ایمان، نبوت و معاد مطرح شده. قرینه میشه که این مراد از غیب الله سبحانه است، خدای متعاله، تا اصول ثلاثه دین توحید و نبوت معاد در این آیه مندرج بشه. پس غیب ولو لغتن و عرفن عام هست، یعنی اطلاق داره، اون چی که ان حس نباشه شامل هست، ولی در خصوص این آیه به قرینه مقابله که والذین یؤمنون بما انزل الیک، الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. بالآخرت معاد را، ایمان به معاد را مطرح کردی، ما انزل الیک و ما انزل من قبلک نبوت مطرح کردی. این قرینه میشه که غیب در اینجا الله تعالی است، که سه اصل دین در این آیه تمام میشه. سپس میرسن به بحث روایی. در بحث روایی جلد 1 صفحه 46 حدیثی رو از معانی فی المعانی صدوق، از معانی صدوق عن صادق علیه السلام نقل میکنن که در اون حدیث آمده فی قولی تعالی الذین یؤمنون بالغیب قال من آمنه، قال من آمنه به قیام القائم انه حق. و می فرمان هذا المعنا مرویون فی غیر هذه الروایه و هو من الجاری، یعنی مسئله تطبیق قیام غیب را به قیام قائم از باب بیان مصداقه. ایشون در اول مقدمه اول کتاب المیزان، اول تفسیر هم فرمودن اون چه از روایات در بحث تفسیری از ائمه و اهل بیت آمده از باب جریه، یعنی بیان مصداق. خوب، علامه طباطبایی از آیه استظهاری دارن. از این آیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. متقین استظهارشون این است که این متقین عام هست، اینها هستن متقین، عبارت از اینا: ایمان، توحید، معاد، نبوت، معاد. اینایی که معتقد به این باشن میشه تقوا، پس یه معنی عام است. ولیکن پس ایمان به غیب شد الله تعالی، متقین هم شد عام، دارای این اصولی دینن، یقین با آخرت که داشته باشن عمده، پس محور برمیگرده به یقین آخرت. اگر کسی ایمان به خدا داره ایمان به نبوت و ایمان به معاد داره و یقین به آخرت داره، این داره این درجات میشه. این نتیجه و اثر این مبناست. ولیکن سه اشکال بر این مبنا وارده. اون این که در این آیه ما سه قرینه داریم. سه قرینه. یکی قرینه داخلی و دو تا قرینه خارجی. قرینه داخلی ما در این آیه اینه که یؤمنون به ما انزل الیک، اون چی نازل شده به پیغمبر ایمان دارن. از یکی از ما نزل به پیغمبر اکرم آیه قدیره، بلغ ما انزل الیک من ربک، یکی از اون آیات. یؤمنون به این باید ایمان داشته باشه. در اینجا بحث ایمانه. ایمان حکم وضعی داره، حکم تکلیفی داره. ایمان کفر که مؤمنه یا کافره حکم وضعی است. این حکم وضعیه. هیچ به جهل و علم و جهل و قصوری، جهل تقصیری ربطی نداره. اگر کسی کافر هست ولو ان جهلن ان غفلتن، کافره، کفر ورزیده، کفره. تو معذور از نظر تکلیفی، اگر غافل هست معذوره. اینجا هم فرض کنیم که کسی ان جاهل و قاصره و ایمان نداره به این، ایمان دیگه نیست، معذوره اما ایمان نیست. یؤمنونه، ایمان دارن، باید ایمان محقق باشه. به ما انزل الیک، ایمان وقتی است که مؤمن باشه که در قدیر و خم امیر و مؤمنین منصوب شده به ولایت، به امامت، میشه امامت بلا فصل. اگه این ایمان باشه اینجاست که تقوا باشه. هست متقین چین اینه، متقین کین؟ ایمان به غیب، ایمان به غیب معنا خواهیم کرد. و ایمان به ما انزل الیک، این اطلاق ما انزل الیک قرینه میشه، قرینه متصله که مراد از متقین اینجا شیعه است، غیر شیعه اصلا. تقوا اینجا در خصوص آیه ظهور اصلا نداره، استظهار شد به معنی عام. ما الان استظهار میکنیم به معنی الاخص. متقینی که در این آیه مراده اونیست که ایمان باشه، ایمان داشته باشه به ما انزل الیک، اون چی نازل شده به تو. مما انزل الیه الی رسول الله، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و لم تفعل فما بلغت رسالته. عجیب چقدر زیبا که ما انزل الیک که در سوره مائده آمده، همون در این تعبیر اینجا آمده، ما انزل الیک. یؤمنون به ما انزل الیک، ایمان می آورن به ما انزل الیک. و نمیگه آمنو، الذین یؤمنون مضارع و مستمر. این ایمان به ما انزل الیک قرینه میشه که متقین فقط شیعه است. این قرینه بود. اینجا دو شبهه هست. یه شبهه این که اینجا باب جمع داریم، یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، واو واو جمعه، یعنی ما به الاشتراک، اونی که هم برای قبل باشه هم برای شما باشه و نازل شده باشه، بس این مشترکات را مخواد بگه، مثل توحید، نبوت، اینایی که مشترکاته، مثل اصول دین، مشترکات تمام انبیا، به این نظر داره. جوابش این است که نه، واو برای جمعه، اما جمع در ایمان، یعنی ایمان به هم مرتبطه، یکیش باشه یکی نباشه مضره. ایمان، نه ما انزله، ما انزله عام، اون چه نازل شده به تو ایمان باشه. و این ایمان با اون ایمان باید با هم مرتبطن، ارتباط، مثل اجزای صلات که با هم مرتبطن. پس باب جمع در ایمانه، نه در ما انزله. ما انزله عام هست، کل ما انزله رو باید ایمان داشته باشه. پس این شبه مردوده که بگیم واو جمع پس در مشترکات مقصوده، یعنی ما انزله از من قبلک و ما انزله الیک، چیزی که هم به قبل نازل شده هم به تو نازل شده، اینا رو ایمان داشته باشه، یعنی مشترکات. ما میگیم نه، ایمان، اشتراک در ایمان، ارتباط در ایمان، بله، جمع در ایمان. هم این ایمان به او، هم ایمان به او باید باشه. یکیش باشه یکیش نباشه مضره. شبهه دیگر این است که در ایمان لازم نیست به تفصیل باشه، بلکه اجماله. ایمان به ما انزل، میگه ما من عقیده دارم اون چه نازل شده به رسول الله، اون چه نازل شده علال اجمال، و علال اجمال همه معتقدن که اون چه نازل شده ما معتقدیم، ولی اونجا به آیه میرسیم جور دیگه تفسیر میکنیم. علال اجمال ما معتقدیم، علال اجمال کفایت میکنه، لازم نیست علال تفصیله باشه. جوابش این است که ایمان با ولایت امیرالمومنین لازمه به تفصیل باشه. بلغ ما انزل الیک من ربک، ایمان به ولایت به تفصیل. وقتی وقت به تفصیل بود قهرن عرض خدمتتون اجمالش کفایت نمیکنه. سلمنا که الان اجماله بگیم، اجمالی که بعد انکار نشه در منافع کسی. فرض این است که مخالف منکره ایمارته، نه ایمان الان اجماله ما معتقد میشه، بعد انکار نشه. اینجا انکار شده، انکار مضره، یعنی انکار مضر ایمان اجمالی هم میشه دیگه. منکر میگه نه خیر نیستم چی چیزی. وقتی انکار آمد مضر به ایمان اجمالی است. این قرینه اول، که در قرینه اول ما استظهار کردیم از خود همین آیات که مراد از متقین به قرینه اطلاق ما انزل الیک، که قرینه متصله است و قرینه متصله همیشه ظهور سازه، یعنی متقین را ظهور بهش میده، که مراد از متقین اونیست که ایمان به ولایت امیرالمومنین داشته باشه، و این نیست مگر ایمان به ولایت بلافصل امیرالمومنین، و این نیست مگر شیعه. این استظهار. و اما دو قرینه دیگر عرض کردم که قرینه خارجی هم داریم، دو قرینه. یکی قرینه خود قرینه دوم که قرینه خارجی هم هست، اون قرینه آیه القدیره. آیه القدیر در سوره مائده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، آیه اینه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز من راضی شدم، تهدیدم هست، یعنی غیری رضا نیست، امروز من راضی شدم. این نگید از باب این که وصف و نمیدونم لقب مفهوم داره، نه، از مقام تهدیده. من امروز راضی شدم که اسلام دین باشه، یعنی غیری دیگه دین نیست، یعنی اعتقاد به امامت امیرالمؤمنین بلا فصل دینه، این دین است، غیری دین نیست. ولذا بر اساس همین مطلب، بر اساس همین مطلب مرحوم شیخ عرض خدمتتون که شیخ انصاری قائل شدن که ایمان در، بله، مرحوم شیخ قائل شدن که در بحث غیبت، در بحث حرمت غیبت اختصاص دارد این آیه یا ایها الذین آمنوا لا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتمو. مؤمن اختصاص داره به شیعه و از علمای معاصرین، مراجع بزرگان معاصرین هم من جمله آقای خویی و حضرت امام، هر دو همین مبنا رو اختیار کردن. آقای خویی در مصباح الفقاهه جلد 1 323، مکاسب محرمه امام جلد 1 249، بیانی که امام دارن اینه، خلاصه ای از کلامشون من یادداشت کردم. افاد از سید الامام ان الایمانه، ان الایمان کان قبل من سبر نسب رسول الله علیاً للولایه هو تصدیق بالله و رسوله. این بوده، این مقدار ایمان بوده، تصدیق بالله و رسوله. و اما بعد نسبهی او بعد وفاتهی، حالا این علل مبنا که ولایت امامت بعد از فوت منتقل شده، نسبش اونجا بوده اما بعد از فوت منتقل شده، یا نه همون حین نسب دیگه منتقل شد، مقام امامت آمد، داره امامت شد. نگید که نمیشه که هر دو، اینم امام، پیغمبرم امام. نه، امامی است که عهد ما صامت، هر دو مقام امامت دارن، که حقم همینه. من حین ان روز عید قدیر نسب شد، مقام امامت هست، وجوب اطاعت داره که دستوری بده، اما صامته. الا ان امام را حدیث معتبر داریم، امامان عهد ما صامت. میگه میشه در این عصر دو امام باشه؟ فرمودن بله. الا ان عهد ما صامت، یعنی مقام هست، امامت هم هست، نصب شد برای امامت، اما صامت. اگه کسی فرزند، این حرف رو بیان تمام نکرد، میگه بعد فوتهی، نزایشون این دارن، و اما بعد نسبهی او بعد وفاتهی صارت الولایت والاماریه اماریه من ارکانه. بعدش چی شد؟ از ارکان ایمان شد، رکن ایمانه، نباشه دیگه نیست. حقا همینه، به حکم آیه قدیر و خم، الیوم اکملتو علیکم نعمتی که ارسود. قرینه سوم روایات خاصه است که وارد شده در تفسیر همین آیات، هم متقین رو تفسیر کرده به شیعه امیرالمومنین و هم غیب رو تفسیر کرده به ظهور آغاز. بیان مصداق نیست، بیان تفسیر مراده، همجور که ما استظهار کردیم از خود آیه که متقین در اینجا غیرشی اصلا معنا متصور نمیشه با این قرینه متصله که ظهور درست میکنه. اون روایات منها ما رواه علی ابن ابراهیم فی تفسیره قال حدثنی ابی ان يحيى بن ابي عمران ان يونس ان سعدان بن مسلم ان ابي بصير ان ابي عبد الله قال الكتاب علي لا شك فيه هدى للمتقين قال فيه تبيان لشيعتنا خب یک بحث سندی ما داریم، یک بحث دلالی. عمدتا در تفسیر روایی هر دو جهت باید رسیدگی بشه، تنها دلالت مطرح نشه. تارتن یک کسی نظرش اینه که روایات در زیر تفسیر همش معتبر. خب حالا یه مبنای این است که نه، که بعید نیست از تفسیر صافی از مرحوم فیض اینجور برداشت بشه که این روایات رو همه رو در این کتب عرض خدمتون، روایاتی که در این کتب اربعه هست و یا اینها عمدتاً معتبر، وقت معتبر بود خب. یه مبنا این است که نه، باید بررسی نیاز به بررسی سندی، بدون اینکه بررسی سندی بشه بحث بشه، تفسیر بشه، نه این قطعا نادرسته. روایت ضعیف که نمیشه مفسر قرآن بشه. روایتی که سندن تمام هست، دلالتن هم تمام هست، میتونه جایگاه تفسیری پیدا کنه. لذا ما هم بحث سندی میکنیم هم بحث دلالی. اما از نظر سند ظاهرش کردیم یک اول کلام فی هذا الحدیث سندن و دلالتن. اما از نظر سند، در سند ما دو نفر داریم، یکی یحیی بن عمران ابی عمران، دوم سعدانه. هر دو بخوایم بر تمام کنیم سند رو، مثل آی خویی نظرشون این است که اینا در تفسیر واقع شدن، بقیه هم که ثقاتن، بقیه دیگه یونس و عبد خدمتون ابراهیم و هاشم و ابی بصیر و اینام که مشکلی ندارن، علی ابن ابراهیم هم که قطعا از ثقات هم. فقط اونی که هست یکی یحیی بن ابی عمران، دوم هم سعدان ابن مسلم، اینام تو تفسیر واقع شدن. ولیکن ما در جای خودش، در محل خودش، در بحث رجال این مبنا رو مناقشه کردیم که توصیقی که در تفسیر آمده، در مقدمه تفسیر، در مقدمه اوله، نه در مقدمه دوم. در مقدمه دوم وقتی میرسه میگه و قال علی ابن ابراهیم. از کجا میگه دو مقدمه است؟ شاید یه مقدمه است. نه، چون دوتا دارن، دو مرتبه آمده ده آخر این دوتا، حسبنا و نعم الوکیل. حسبنا و نعم الوکیل رائج بود، رائج تو مقدمات، که همیشه آخر مقدمه میگن که حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الله هم میخواد، حسبنا جورم هست، حسبنا الله و نعم الوکیل. معنوس نیست که، چون لقائل نن یقول که نه، این حسبنا و نعم الوکیل رو ولو گفته، ولیکن مبین صاحب این دو مقدمه یک شخص واحده، اون علی ابن ابراهیم. دو تا مقدمه آورده، یکی حسبنا الله و نعم الوکیل، یکی اون مقدمه، یکی این مقدمه. جوابش این است که معنوس نیست که دو مقدمه بیاره، اونی که معنوسه و رایجه این است که یه مقدمه میارن. از این که دو مقدمه آمده، این احتمال هست، احتمال اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. پس بنابراین مقدمه، چون توصیق در مقدمه اوله و محتمل است که از تلمیذ باشه نه از علی ابن ابراهیم، مشکل میشه. تلمیذ ابوالفضل العباسه، پس مشکل شد. ولیکن سند معذالک صحیحه. چرا؟ چون دو شخص بود دیگه، یکی یحیی ابن عمران، یکی سعدان ابن مسلم. اما یحیی ابن عمران از وکلای امام جواده، علی ما ذکره فی بصائر الدرجات، در بصائر الدرجات آمده که یحیی ابن عمران وکیل ابی جعفر است. رسم رجال اینه که تارتن وکالت رو مقید میکنه و تارتن مطلق میکنه. اگه مقید کردن، گفت وکیل مثلا فی الاموال، وکیل در چه؟ خب هیچ، این دلاله ملازم با وساقت نیست. ولی اگر وکالت مطلق باشه، وکالت مطلق، پس منوش مقید نشده، متعلق وکالت معلوم نشده، پس منوش وکالت مطلقه. چرا؟ چون رجالیون اگه مقید بود میگفتن، پس میشه وکالت علی الاطلاق. وکالت از معصوم فی جمیع شؤونه، این ملازمه داره با جلالت، فکیف به وساقت. روی این بیان فرمایش محقق خویی که در معجم رجال الحدیث جلد یک صفحه 75 در مقدمش بحث وکالت رو مطرح کرده، فرمود وکالت رو به قول مطلق مورد مناقشه قرار داده، گفتم ملازمه نداره با وساقت، فکیفه به جلالت، هیچ کدام ملازمه ای نداره. ما میگیم نه، وکالت علل اطلاق ملازمه با جلالت داره، علل اطلاقه، فکیفه به وساقت باشه. اونی که ملازمه نداره وکالت مقیده هست، مقید به مال، وکیل در جمع‌آوری اموال باشه، ده اموری که خاص باشه، بله این رو نمیشه عرض خدمتتون که ما کاشف قرار بدیم. ولی وکالت علل اطلاق که در اون بلده‌ای که هست، در اون مکان و جایی که هست، در تمام شؤونات امام اون به او موکول شده باشه، این ملازم عرفی با جلالت داره. پس اون تمام شد. میرسیم به سعدان ابن مسلم. سعدان ابن مسلم خب توصیق خاص نداره، ولیکن روا انه صفوان ابن یحیی، از کجا میگید؟ علامه ذکر و شیخ فی الفهرست. مرحوم شیخ در کتاب فهرستشون که کتاب رجالی است، فهرست کتب، البته فهرست و کتبه، فرموده روا انه صفوان ابن یحیی. خب مفروض این است که صفوان ابن یحیی لا یروی ولا یرسل الا امن یوثق به، علامه ذکر و شیخ فی عدت الاصول. بقیه روات هم که سند، پس دلالت تمام شد. اما دلالت، خب دلالت ظاهر فرمایش امام صادق که فرمود فیه تبیان نشیعتنا، این ظاهرش اینه تفسیر آیه است و تفسیر در مقام تحدیده. البته ظهور یک امر بیان و منات امر آخره، ظهور حجیتش به چه حساب از وانک مبین مراده، ولی اگه بیان مراد آمد برخلاف ظهور، همچه ظهور دیگه اعتبار نداره از نظر اقلا. ظهوری اعتبار داره که بیان مرادی برخلافش نیاد، اون ظهور حجیت داره. اما ظهوری که بیان مراد برخلاف بیاد، اون ظهور از دیدگاه اقلا اعتباری نداره. اتون اعتباری نداشت، حجیتی نداشت، و شارع هم همین دید اقلا رو، روش اقلا رو امضا کرده. پس این ظهوری که فرزن سلمنا که ظهور آن باشه، از اعتبار ساقط شد. به حکم این روایت تفسیر میشه به شیعه آقا امیرالمومنین. تبیان مراد هم درسته، بیان مراد امر آخر هست غیر از ظهوره، اما ظهور دیگه با بیان مراد آمد، از اعتبار ساقط میشه. میرسیم به روایت دوم. روایت دوم، ما رواه الصدوق قال حدثنا محمد بن موسى بن متوکل رضی الله عنه قال حدثنا محمد بن یحیی العطار قال حدثنا احمد بن عیسی عن عمر بن عبدالعزیز عن غیر واحد من اصحابنا عن داود بن کثیر رقی عن ابی عبدالله فی قول الله عز وجل الذین یؤمنون بالغیب قال من آمن بقیام القائم انه حق فی نسخه من اقر بقیام القائم. این روایت هم بحث سندی داره، هم بحث دلالی، که انشاءالله در بحث بعدی. و اما بحث فقه ما، در بحث فقهی رسیدیم به این بحث که صلات نافیان ماشیان، صلات نافله ماشیان، در این صلات نافله ماشیان آیا قبله شرط هست یا نه؟ خب اقوالی در مسئله بود. یه قول این که در حال تکبیر بعد رو به قبله تکبیر رو بگه، بعد بقیهش دیگه شرط نیست. این یه قول بود. یه قول این بود که آغازی ها بویا شبه داشتن که مطلقا استقبال شرطه. خب یه نظر دیگرم این است که از شیخون الاستاد استفاده میشه، از نظر درسیش البته، که هم استقبال، هم رکوع، هم تکبیر، هم رکوع، هم سجده در صلات لیل در نافله شب شرطه، اما بقیه نوافل هیچ کدام شرط نیست. این تفصیلی که در مسئله هست. خب ما بحث رو به اینجا رسوندیم که در بحث ما عرض شد که این صحیحه ضراره، لا صلات الا الى القبله. با صحیح یعقوب ابن شعیب طرف معارضه است. تعارضشونم به عموم من وجهه. مرجح کتابی هم ندارن، چون هر دو کتاب داره. اون تولی وجه شطر المسجد الحرام داره، موافق لا صلات الا الى القبله. این هم اینما تولو فسم وجه الله، اینم موافق داره. هر جا بخواید وجه الله هست، که هم در رواتی هم حمل بر نوافل شده، فقها هم این آیه رو حمل بر نوافل کردن، هم مفسرین. خب پس اینم موافق کتابه، اونم موافق کتابه، پس مرجح کتابی ما نداریم. بس منتهی شد به این که آیا میشه گفت که یکی موافق عامه باشه یکی مخالف عامه، ترجیح به مخالفت عامه و موافقت عامه چطور؟ حق این است که اینجا هم ترجیح نیست. چرا؟ چون عامه اختلاف دارن. در میان عامه مرحوم شیخ در خلاف جلد 1298 که مرحوم آیت الله عظمه بروجردی در رحمت الله علیه علی الله مقامه دستور دادن برای مقایسه فتاوی شیعه با فتاوی عامه، کتاب خلاف بهترین کتابه، و کتاب خلاف رو دستور دادن چاپ بشه، چاپ جدید خورد، که واقعا انصافا هم همین جوره. و بعض علماء عامه حتی این رو تایید کردن که بهترین کتاب در آراء عامه که اینقدر شیخ دقت داشته در کتاب خلاف هست. و دیگر کتابی که مسلط بر آرای عامه هست، سیطره داره، علامه حلی رحمت الله علیه هست در تذکره، که ما هم از کتاب خلاف نقل میکنیم هم از تذکره. نگید خب چرا آراء عامه رو از این دو کتاب گرفتیم، اینا که شیعن. در اینجا دیگه بحثی آراء رو دقیقا، مخصوصا اینکه اخیرا هم چاپ شده و تعلیق آدرس ها هم داده شده، یعنی اینجور نیست که این بی مستند باشه، آدرس ها هم کاملا از کتب عامه هم در تذکره هم در کتاب خلاف داده شده. خب اونجا فهمن ذهب الشافعی الی اعتبار قبله حال تکبیر و رکوع و سجود، اما فقط شافعی گفته ها، پس ما نمیتونیم اینها رو عرض خدمتتون که اولا که این مقدار روایت مطلق بود، روایت یعقوب بن شعیب مطلقا گفت ماشیان مطلقا، این تازه مفصله نمیشه مخالف. مضافاً بر این که از ابو حنیفه نقل شده، تذکره جلد 2 صفحه 19 از ابو حنیفه نقل شده، فهمن بر این که یجوز النافله ماشیان و بهی قال الشافعی، شافعی گفته بل جایزه، منتها با اون شرطی که در حال تکبیر و رکوع و سجده رو به قبله باشه. و قال ابو حنیفه لا تجوز ماشیان لانه عملون کثیر، اصلا ماشیان جایز نیست، نه از با من که فاقد قبله است، عمل کثیره، فعل کثیره از این جهت. خب این وقتیست که روایتی ما دلیلی نداشته باشیم، بله وقتی دلیل داشته باشیم دیگه، پس نتیجه عامه اختلاف نظر دارن، متفق نیستن. یعنی اگر عامه میگفت بر این که قبله شرطه، خب میشد روایت لا سر للقبله موافق عامه تر میشد، اگر گفت قبله شرط نیست مطلقا، خب این روایت تر میشد. نه خیر، عامه اختلاف داره، پس با فرض اختلاف این مرجح روایی دیگه ما نداریم، چون مرجح روایی ما دو روایت، عمدتا دو روایت، یک مقبوله عمر بن حنظله، ما خالف آراءه، آرای کل عامه، قاطبه عامه شزانوندری باید مخالف باشه، اینجا نیست. اگر مدرک ما روایت صحیح قطب، روایت قطب راوندی هم، یا مخالف اخبارهم، محور هر جا اخبارهم یه دست باشه، خب آرام هماهنگه دیگه، اینجا هم نیست، اینجا ما روایتی به این شکل که اخبارهم باشه نداره. پس جای ترجیح به مخالفت عامه هم که در جلسه قبل گفتیم این رو هم رسیدگی بشه، اینم نیست. حالا اینجا بیانی از شیخون الاستاز هست. شیخون الاستاز در بحث صلات، در کتاب صلاتشون، در درسشون بیانی دارن. اون بیان این است که اخبار 4 طایف است. که ما به این اخبار تقریبا اشاره کردیم سابقا. طایفه اول اونیست که دلالت میکنه که صلات به طور کلی چه نافله چه فرض باید به قبله باشه. اون صحیح ضراره بود، لا صلات الا الال قبله. طایفه دوم داریم دلالت میکنه بر عدم اعتبار استقبال مطلقا در نافله. خب اون صحیحه یعقوب بن شعیبه که میگه ماشیان در فرض مشی، البته در فرض مشی ماشیان معتبر نیست، قبله معتبر نیست. صحیحه یعقوب بن شعیب چی بود؟ ان ابی عبدالله قل تو یسلی و هو یمشی، قال نعم، یومی ایماء و یجعل السجود اخفض، ایما بکنه برای رکوع و سجده را پایین تر ایمایش اخفض باشه، نازل تر باشه. باب عرض خدمتتون که 16 از قبله، حدیث 4 که دلالت داره به اطلاق مقامی بر سقوط قبله. ما گفتیم اطلاق مقام، استاد چیزی ندارم بگم بل اطلاق، اما ما عرض کردیم اطلاق مقام است، چون در مقام بیان شرط و شروط هم هست، چون سجده را رکوع را گفت اینجور ایمایی، سجده ایمایی، شروطی که اینجا زمینه ای هست که منافات داشته باشه، نه شروط دیگر. اینجا جا داشت که حضرت مسئله قبله را عرض خدمتتون، پس ممشه مضر نیست، الا جادش خلاف قبله میره دیگه. از اینجا اطلاق مقامی میگه که اگر مضر بود اینجا میخواست بگه که قبله رو رعایت کن. طایفه سوم ما یدل علی اعتبار طایفه سوم ما یدل علی اعتبار استقبال حال تکبیر فی سفر فی المحمل فی صلات اللیل فی سفر فی المحمل. این مربوط به صلات نماز شب، نماز شب در سفر به محمل استقبال در حال تکبیر. صحیح عبدالرحمن بن حجاج عن ابن الحسن عن صلات باللیل فی السفر، صلات باللیل در اینجا نافله شب، فی السفر فی المحمل قال اذا کنت علی غیر القبله، حضرت هم اگه بر غیر قبله هستی، فاستقبل القبله ثم کبر و سل حیث ذهب بک بعیرک. اینم باب 15 قبله، حدیث 13 در خصوص نافله شب در محمل در سفر. فرمودن تکبیر رو رو به قبله بیست، بعد دیگه بقیهش قبله لازم نیست. طایفه چهارم دلالت میکنه بر اعتبار استقبال هم در حال تکبیر هم در حال رکوع هم در سجود در نماز فی صلات اللیل فی سفر ماشیان. ماشیان اینجا در مقابل محمله، راه میره دیگه، راه میره اما نافله شب میخواست بخونه. اینجا حضرت فرمودن برای این که هم در حال تکبیر رو به قبله باشه، هم در حال رکوع رو به قبله باشه، هم در حال سجود، بقیهش دیگه نیازی نیست. یعنی فرض کن به پشت قبله داره میره، برگرده به قبله بگه الله اکبر، تا رسید به رکوع باز برگرده به طرف قبله، رکوع رو انجام بده باز راه بیفته، سجدش هم با هم جور در حال سجده برگرده یومی ایمان به طرف قبله، چون اون یومی ایمان مقیدش میکنه، باز راه بره. پس هم تکبیر به قبله برگرده، تکبیر میگه الله اکبر، به رکوع سجود هم برگرده به قبله ایما رکوع بکنه، به سجده هم که رسید برگرده به قبله ایما سجده ای بکنه، بقیه را دیگه بر راه بره برای خودش. خب این روایت جمعی دلالی که استاد میکنن میگن حمل مطلق بر مقید، یعنی روایت یعقوب بن شعیب و روایت عبدالرحمن الله صلات اینا حمل میشه و یعقوب حمل میشه بر این مقیدات. پس در این مقیدات عرض خدمتون ما قائل میشیم بر این که استقبال در سفر در مشی استقبال مضر نیست مگه در حال تکبیر رکوع سجود که لازمه. اشکالی که ما بر استاد داریم، اولا با فتواشون در هامش منهاج التعلیقه منهاج الصالحین آی خویی که تعلیقه دارن، اونجا آی خویی فرمودن که استقبال در نافله در حال مشی ساقطه، استقرار هم ساقطه، فتوا دادن ایشون هم حاشی نزدن. خب اینجا با اون جا نمیسازه. ثانیا این که ما عرض کردیم صحیحه یعقوب ابن شعیب که دلالت داشت بر این که استقبال لازم نیست به اطلاق مقامی معارض شد با صحیحه زراره. وقتی معارض هست مقید دیگه نمیتونه تقییدش بزنه، نمیشه تقیید بکنه. چرا؟ چون تقیید در موارد حجیته، روایتی که معارض داره هنوز از با حفظ تعارض چطور رو تقیید میزنه؟ و اگر ساقط شد روایت ساقط شد دیگه، روایت که ساقط شده چطور میاد او رو مقیدش میکنه؟ تقیید دیگه معنا نداره. بله این روایت میمانه بدون معارض چون اون ساقط شد، ولی اگر ساقط نشه همه ساقط بشن اینم کنار اون ساقط میشه، اگه بناشو ساقط میشه، فقط یه مبنا میمانه بنا مبنای انقلاب نسبت که عرض میکنیم. ولیکن قبل از رسیدن به این بحث، این بحث مطرحه که آیا روایات مرجحات خبری در باب تعارض، مرجحاتی که ما داریم عموم تعارض عمومی باش رو هم میگیره یا اختصاص داره به صورت تباین، تعارض به تباین. سه مبنا اینجا هست. مبنای اول این است که نه، اخبار علاجیه نمیتونه عمومی باش رو بگیره. چرا؟ چون تبعیض بردار نیست. خب یکی از مرجحات شهرت روایتیه، شهرت روایت میگه این روایت صادر نشده من رأسین، تا ترجیح روایت اینه دعش آزن نادر خوز به مشتهر دعش آزن نادر. پس وقتی اینجور میگه مرجعات بعدی متفرع بر اینه ساکت میشه. مرجعات روایتی هرگز تعارض مجموعه رو نمیگیره. چرا؟ چون تبعیض در صدور قابل تبعیض در صدور نیست. حالا یا ثبوتن نمیشه یا اینکه اثباتن خلاف ظاهره. مبنای دوم این است که نخیر مطلقا درسته، مرجعات میگیره، هم تعارض کل مرجعات، هم صدوری، مقصود از مرجعات هم صدوری، هم مضمون صدوری مثل شهرت، مضمونی مثل موافقت کتاب، جهتی مثل تقیه، خلاف تقیه رو بگی، حمله بر تقیه کن، تقیه رو هم ایره حمله بر تقیه کن، مخالف شدی. سه تا مرجح ما داریم: صدوری شهرت، مضمونی موافقت کتاب، جهتی مخالفت عامه. خب قائل میگه چی؟ مبنای دوم این است که مطلقا میگیره. چرا؟ چون مراد از صدور حجیته، حجیت تعبدی، حجیت تعبدی قابل تبعیزه نسبت به این جهت. مورد اجتماع حجیت نباشه، امام نفرموده، نسبت به اون امام فرموده باشه، این گیری نداره، تعبدش محظوری نداره. مبنای که این رو آقای خویی اختیار کردن و شیخ الاستاذ تبعیت کردن، ما هم نظرمون همین. مبنای دوم تفصیل بین صدور مثل ترجیب شهرت، خبرین متعارضین به اون منوچ اینجا رو نمیگیره، و همون مضمون موافقت کتاب و مخالفت عامه چرا گیری نداره، که این رو مرحوم شیخ اختیار کردن، مرحوم نائمی و آغازی ها اختیار کردن، البته با اختلافی که هست. مرحوم نائمی اشکال ثبوتی کردن که امکان نداره، مرحوم شیخ و آغازی ها اشکال اثباتی کردن خلاف ظاهره. خیلی خوب، ولی مختار اندنا مبنای دوم شد که مشمول هست، اخبار ترجیح تعارض عمومیش رو میگیره. پس روی این مبنا داریم بحث میکنیم، ولی اگر گفتیم نمیگیره، از اول دیگه تعارض است و تساقط دیگه، مقتضی قاعده تعارض است و تساقط، مگه کسی که مبناش تغییر باشه. حالا اگه مرجعات، بعد بر مرجعات بررسی میشه، که ما بررسی کردیم که دیدیم مرجعاتی در بین نه. اشکال با این فرض، با این فرض میگیم با فرض تعارض بین صحیح زراره لا صلات الا الى القبله و صحیح عقوب نشعیب امون وچ، موضوع برای حمل مطلق بر مقید نیست دیگه. نیست چرا؟ چون طرف معارضه است، طرف معارضه است، تا ساقط بشه اینم ساقط میشه دیگه، مگر بر مبنای انقلاب نسبت. کسی انقلاب نسبتی باشه و فرض از شیخ الاسد منکرین انقلاب نسبته، و در سیاتی در اشکال سوم بیان میکنیم که ماننفی از سغریات انقلاب نسبت، و از سغریات اون بحثه، البته انقلاب نسبت پیش نمیاد، اما از سغریات اون بحثه، بر اساس اون مبناست. سالسن اشکال سوم است که ما اینجا دو تا مطلق داریم و هر مطلقی هم یه مقید داره. سلیس صحیح زراره میگه لا صلات الا الى القبله، مقیدش صحیحه عبدالرحمن ابن حجاجه که وارد شده فی صلات باللیل فی سفر فی المحمل. فی المحمل دیگه یعنی اون صحیحه یعقوب شعیب شاملش نیست، شاملش نیست تا تقیید بخوره. این مقید مخصوص لا صلات الا الى القبله است. میگه در صلات فی المحمل در حال تکبیر، این در تکبیر بله قبله معتبر، در غیرش معتبر نیست. پس لا صلات الا الى القبله میاد مقید میشه به صحیح عبدالرحمن حجاج، و هیچ ربطی به این روایت به روایت یعقوب بن شعیب نداره، چون این روایت یعقوب بن شعیب مربوط به ماشیانه نه فی المحمل. بخونیم صحیح عبدالرحمن حجاج در صلات باللیل سقوط استقبال فی السفر فی صلات باللیل فی المحمل، مقید اون روایت صحیح یعقوب، یعقوب ابن شعیب مقیدش کدامه؟ صحیح معاویه ابن عماره که وارد شده در سقوط استقبال حال تکبیر و رکوع و سجود، این مقید صحیح یعقوب ابن شعیبه. چرا؟ چون مورد هر دو ماشیانه. صحیح یعقوب ابن شعیب موردش ماشیان بود، کما اینکه صحیح معاویه ابن عمار هم موردش ماشیانه. لا بأس ان یصلی الرجل صلاة اللیل فی السفر و هو یمشی. یمشی مقید این روایت میشه. خب پس هر کدام یه روایته، موردشون هم مورد تغییر، هم مورد اجتماعه. استقبال اینجا چه فرمود؟ یا توجه الی القبله ثم یمشی و یقرأ فاذا اراد ان رکعه حول وجهه الی القبله و رکعه و سجد ثم یمشی. مقید این، اونم مقید اون در مورد صلات اللیل و تقلید میخوره. اگر مبنای انقلاب نسبت داشته باشی میتونی بگید این مقید فی نفسیه حجته، حجیت فعلیه داره. اون هم در مورد اجتماع تعارض میکنن، این قسمت ازش خارج میشه، در مقام حجیت اصلا مراد نیست، این مراد نبوده. در باقی تعارض میکنن به اون وجه. فرضاً اینجا از مواردش که تقییدم بخوره انقلاب نسبت پیش نمیاد، اما مبنای انقلاب نسبت، رو مبنای انقلاب نسبت مسئله حل میشه، نه رو مبنای کسی که میگه در اینجور موارد که دو تا عام با هم تعارض میکنن اون خاص هم تعرف معارضه میشه، منطقه یکی اولا و به ذات، دیگری ثانیا و بالعرض. خب در نتیجه چی شد؟ نتیجه بس این شد که میشه اینجور فتوا داد که مخصص در مقام یک حجیت فعلیه داره، دو تا مخصص هر دو حالت منتظره هم ندارن، در نسبت به صلات اللیل استقبال حالت تکبیر فی صلات اللیل فی سفر فی المحمل حالت منتظره نداره، در معادا هم قبله شرط نیست غیر از تکبیر. تو محمله فقط در حال تکبیر رو به قبله باشه بسه، یهی رکوع سجود بر نگرده به قبله. ولی در مسئله مشی چرا؟ استقبال حال تکبیر و رکوع و سجود فی صلات اللیل فی سفر ماشیان. نهایت حرفی که هست بگید که آب مشهور اعراض کردن، اعراض مشهورم که ما قبول نداریم، اینجا هم مبنوع صغران و کبران، از کجا معلوم؟ مستند خصوصی، چون اعراض اینجا ممکنه جمع دلالی شده باشه، اونها رو مقدم داشته باشه، مهم محرز نیست که اعراض از سند، اعراض از سند که اعراض سند باشه، مثلا سند این روایات هم صحیح هست و مثل شیخ مرحوم آقای حاری میگه اعراض از سند در مثل اینجا هیچ معنا نداره، چون همه از اجلا هست. خیلی اون چه که مسئله باقی میمانه حکم دو تا مسئله هست. مسئله اولا حکم صلات اللیل فی الحذر ماشیان، حکم صلات اللیل فی الحذر ماشیان، این باید بررسی بشه. مسئله دوم حکم بقیه نوافل ماشیان، بقیه نوافل ما ماشیان تمام کنیم. اما مسئله اولا حکم صلات اللیل فی الحذر ماشیه، آیا این حکمش چیه؟ صلات اللیل فی الحذر ماشیان استقبال درش شرطه یا نه؟ خب لا صلات اللیل فی اللیل که از کار افتاد فرد، او روایت یعقوب بن شعیب هم که از کار افتاده، این روایت هم که مخصوصه محمل بود، فی السفر بود، صلات اللیل فی الحذر چرا ماشیان؟ اون به چه مناسبت اون ساقط بشه، یا ساقط میشه یا ساقط نمیشه، حکم چیه؟ در اینجا یه مبنایی است که رو اون مبنا بررسی میشه که اگر موضوعی آمد دارای موصوفی با وصفی آمد، موضوع حکم قرار گرفت، مثل در ماننفی گفت صلات لیله فی السفر فی المه، پس طبیعت صلات آیا حکم داره یا نه؟ مبتنی بر این است که آیا قید احترازی است سنخ و حکم را از طبیعت نفی میکنه یا نه؟ از بقیه حسه ها نه، اون مفهوم اصطلاحیه، اما بس این است که قید احترازی است، یعنی این حکم رو طبیعت نرفته. اکرم عالم العادل، یعنی عالم دیگه این وجوب اکرام رو نداره. خب در اینجا هم این بحث میاد، خب مقید شد روایت ما صلات لیله فی السفر فی المحمل، خب پس فی الحذر چی؟ نه دیگه، فی الحذر رو نفی میکنه. خب میگیم اون فی الحذره، فی السلات اصل نافله لیله رو نفی میکنه. میگه خب وقتی قید احترازی بود در ارتکاز و غلایی قید، اصل قید احترازیته، خب یه مبناییست مشهور بر این کارشن، معلوم محرز هم نیست البته که مشهور بر این کارش باشن، اما اصل قید چون در مثبتین مرحوم آخو میگه مشهور، میگن حمل مطلق بر مقید، تو هر کدام وجهی داره، پس این چنین نیست. مدو در مستحبات چرا مشهور بر عدم، اما اینجا جای اون مستحبات هم که مشهور گفتن اینجا جاش نیست که عرض میکن. اصل در قید احترازیت، نه از راه لغویت که آی خویی بیان کرده، چون لغویت از باشه میشه حکم عقلی، بعد نامه اون از بین میره، یه فایده ای باشه الو قلبه باشه از بین، نه سیره و غلاه هست، ارتکازات و غلاه اینه که اصل قید رو احتراز میدانن، حمله بر قلبه و فایده دیگر رو خلاف اصل میبینن، لذا در آیه و رباکم اللاتی فی حجورکم، خب قید حجورکمه، پس ربیبه محرمه که در دامن انسان باشه، در خانه انسان باشه، اون ربیبه که یعنی اون دختری که از شوهر دیگری است با خانم آمده، با خانم انسان آمده، خب به خانه نیامده اما جای دیگره، خب میگه آیه میگه فی حجورکم، اون ربیبه که تو دامنت باشه، تو خانت باشه، میگیم نه بله ما بودیم و قید همین بود، اما از خارج ثابت است که این حکم محرمیت اختصاص به حجور نداره، در غیر حجور هم ثابته، پس از خارج چون کشف میکنیم بگیم پس قید غالبیست، ولی اصل در قید احترازیت، حکم رو از طبیعت نفی میکنه. خب اینجا هم قرآن معناش اینه که حکم دیگر رو طبیعت نرفته، ارتبازن این قید آمده حکم رو از طبیعت نفی. خب میگیم از طبیعت نافله نفی کرده، چه ربطی داره به صلات لیل فی الحذر و حسه میشه و بنا شد که مفهوم اصطلاحی نداشته باشه، میگیم درست این نیامد مستقیم من بالمطابق نفی کنه از حسه ها، اما به دلالت التزامیه، اگر اون طبیعت یه مصداق بیشتر نداره، مثل همینجا که یه مصداق اون طبیعت بیشتر نداره دیگه، اون چی باقی مونده صلات فی الحذر دیگه، تحت این طبیعت دلالت التزامی پیدا میکنه، به دلالت التزامی نفی میکنه. دلالت التزامی غیر از مفهوم اصطلاحی است که نفی کنه مستقیما از بقیه حس است، این مستقیما به دلالت مطابقی نفی کرد حکم رو از طبیعت، اما نفی از طبیعت هیچ فردی چون نداره غیر از صلات فی الحذر، قهرن او رو نفی میکنه. وقتی نفی کرد فدلیل، دلیل داریم بر چی؟ بر سقوط قبله در نافله شب فی الحذر، اعتبار قبله داشت، اعتبار قبله در حذر، در حذر دیگه اگه ماشی باشی در حذر، بله وارد این بود باشی. حکم صلات اللیل فی الحذر ماشیان و قرآن نفی میکنه، حکم صلات اللیل فی الحذر و تن ماشیان داره، فی الحذر رو خب یک فرد در صلات نافله شب در حذر، یک فردش ماشیان، اگه اینجور شد نه دیگه این نفی نمیتونه بکنه، او رو نفی نمیکنه، مخصوصا چون برای دو فرد شد دیگه، صلات اللیل فی الحذر بدون ماشی، صلات اللیل فی الحذر ماشیان، دو تا فرد پیدا کرد، معذرت میخوام، غفلت شده اینجا. خب این حکم، بله این حکم مسئله اولاست. و اما مسئله دوم، حکم بقیه نوافل. نه قبل از این که وارد مسئله دوم بشیم، این مسئله هست مشهوری که انکار کردن تقیید در نافله را، گفتن درسته این نافله به نحو مقید آمد صلات اللیل فی السفر، یا اون آمد صلات بله ماشیان، این صلات ماشیان هم گفتیم بحثشو انجام دادیم یا نه، بله. اما صلات مشهور که منکر تقیید شدن در نافله، یعنی همچه قیدی نگفتن، گفتن در نافله مطلقون برای لزومی نیست، در حال لزومی نداره که در محمل باشی حتما باید در حال تکبیر رو به قبله باشی، نه لزومی نداره. و چرا در مستحبات همچه حرفی نزدن؟ به وجوه استدلال شده. وجه اول این که روایات کثیره داریم به نحو مطلق وارد شده. حالا یه مورد یه روایت آمد، آیا اون روایت واحده میتونه مقید باشه یا نه؟ فهمدن که یه روایت که نمیتونه این همه روایت تقیید بزنه، که نظیری رو مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه علی الله مقامه دارن در صلاتشون، که اگر روایات کثیر است چطور ما روایت کثیر با یه مقیدی کنم از یه امام حسن فضل امام جواد علیه السلام برسه، این اشکال مشکل تقیید داره. این مبنا رو خوب ادعی نمیپذیرن، حقم همینه، در باب تقیید فرق نمیکنه، چون ائمه که به منزله شخص واحدن ولو یک مقید باشه کافیست که این همه مطلقات رو تقیید بزن، مگر که مطلقی باشه در مقام حاجت باشه، طرف برای عمل استفا کرده، از معارف هم نیست، اون تو ذهنش بی نمیاد، خب بو امام مطلق بگه بعد مقید رو بیا شخص دیگر، اینجا اوغلاییت نداره، چون اوغلاییت نداره که ادهی همچه مبنا رو دارند، مثل خود عاشق عبدالکریم مرحوم امام، خود خدمتتون که امروز مهدی اصفهانی شیخون الاستاز همچه مبنایی دارن، و این مبنا البته مثل آقای خوینا قبول ندارن، لیکن این مبنا انصافا قویه. بله اون همچه مطلقی که در مقام عمل باشه آبی از تقیید میشه، قابل تقیید نیست، ولی اگه مطلقی که در مقام تعلیمه، زراره و محمد ابن مسلم و نظاره اینها امثال هما اینا روایات رو تلقی میکنن برای تعلیم تعلم هست، اینا قابل تقیید هستن، چون توجه دارن که مقیداتش بعدا ممکنه آورده بشه. وجه دوم این است که مطلقات موافق با آیه اینما تولو فسم وجه اللهه، و جوابش اینه، جوابش خیلی واضحه که این موافقت بس ترجیح مرجح در فرض تعارضه، نه هر جا هر روایتی آمد موافق بود اطلاق تقیید با هم تقیید میخورن، کار ندارن که یک موافق هست یک موافق، اون جایی که موافق چون موافق مقدمش میداریم او رو مقدم میداریم به مقید ارزش قائل نیستیم، با فرضیست که تعارض باشه، فرض تعارض در بین نیست. وجه ثالث اینه که بنای شریعت بر توسعه و تسهیل در باب مستحبات، این هم جوابش روشنه، چرا؟ چون مستحباتی که ثابت باشه، بله این مستحب، اما اینجا الان اصل استحباب شما گیر داریم که چجور مستحبه، با رو به قبله مستحبه یا بدون قبله مستحبه، استحبابش مشکوکه. وجه چهارم که مرحوم آخون فرمودن که مستحبات غالبا درش تعدد مطلوب هست، بین حساب ما مقید نمی کنی. تعدد مطلوب درش هست، ما میگیم غلبه موجب انصراف نمیشه، غالبا درسته، اما مانعی از کجا ملزم غالبه محرز بشه؟ بعد همین اول کلام ما الان نمیدونیم وحدت مطلوب و تعدد مطلوبه، آیا مستحب با قبله است یا بدون قبله، چه قبله باشه چه نباشه، الان مشروعیتش مشکوکه، بعد چون بس اشتراطه. وجه خامس فرمایش آی خویس که فرمودن منات حمل تنافیه، تنافی در واجبات در مستحبات نیست، تا جوابش این است که منات حمل تنافی است، اما منات تنافی احترازیت قیده، چه در مستحبات چه در مستحبات. اگر شما از جای دیگر ثابت کنید که در با مستحبات، مثلا همون فرمایش آخوند رو بگید، منات تنافی اعتراضیت قیده، قید میگه که این حکم رو طبیعت نرفته، ولی اگه احراز بشه تعدد مطلوب جای دیگره. این نقضی مرحوم آقای خویی در بحث اصولشون دارن در بحث اطلاع و تقریب، میگن زیارت عاشورا لیلت الجمعه، اون قطعا میدونیم اون از خارج محرز تعدد مطلوبه، که اصل زیارت عاشورا زیارت امام حسین مطلوبه، زیارت یوم لیلت الجمعه مطلوب دیگریست، زیارت امام حسین در 15 رجب این مطلوب آخرست، اون از خارج محرزه، جایی که مشکوک هست مثل مانرفی اصل در مشروعیتش الان ما شک داریم. پس این فرمایشم ناتمام، برسیم به این وجود ناتمامه. حق این است که احترازیت قید به قوت خودش باقیست. مسئله دوم مطرح میشه، حکم بقیه نوافل ماشیان. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.